لوازم خانگی نیست با اینکه باید بشه. من کلن دارم عرض میکنم، کلن از نظر اقتصادی این برنامه‌ای که از نظر سیاسی توی دنیا هست، خب ما هم که راه خودمون داره میریم، اونا خواهین هم راه خودشون دارن میرن، ما هم با وسته به دنیا هستیم. این نیست که ما مستقلیم، ما توی هیچ حوزه مستقل نیستیم.
متشکرم از شما جناب تامپور، ممنونم که با ما همصحبت شدید، آرزوی موفقیت داریم و آرزوی بهبودی اوضاع و احوال برای تولید کنندگانمون، برای تقاضا کنندگانمون.
امیدوارم
پیروز باشید، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون.
ساعت 8 صبح، رادیو گفتگو، صبح گفتگو.
سلام، صبح بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و ممنونم از برنامه محترم صبح گفتگو. موضوعی که مصرف تولید داخلی و شکوفایی اقتصاد ملی این هستش که به نظر بنده که تخصص برندسازی و MBA برندسازی دارم، اینه که دوستان تولید کننده من حتما باید علم روز دنیا رو که دیگه گذر از بحث مارکتینگ و رسیدن به بحث برندسازی هستش رو یاد بگیرم، اینو حتما باید پیگیری بکنم، این خیلی میتونه کمکشون بکنه.
رسیدیم به بخش پیام ها و تماس های شما، سپاسگزاریم که با ما تماس میگیرید، برامون پیامک میفرستید و توی موضوع ابراز نظر میکنید، موضوع پیام هفتمون که مصرف تولیدات داخلی هست. اما پیامک اول از خانم قهرودی از تهران: راه حل مشکل اشتغال در کشور حمایت از تولید داخلی است.
سلام، صبحتون بخیر. هر که نان از عمل خویش خورد، منت حاتم طایی نبرد. ما ایرانی ها باید از مصرف داخلی استفاده کنیم تا اقتصاد کشورمون رونق پیدا کنه و اینکه دنبال برندهای خارجی نباشیم. مصرف تولید داخلی کمک به کارگر ایرانی میکنه. تشکر از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
خب پیام های مردم رو شنیدیم، تماس رو شنیدیم و تشکر میکنیم. اما جناب آقای مهندس فرشاد مقیمی، معاونت محترم امور صنایع وزیر صنعت معدن و تجارت. آقای مهندس مقیمی سلام، صبح بخیر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما مجری محترم و همچنین همه شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما هستم.
متشکرم از اینکه با ما هم صحبت شدید، ممنونم که پاسخگوی پرسش‌های ما هستید با تمام مضایق زمانیتون. آقای مهندس، موضوع صحبت ما و برنامه این هفته ما مصرف تولیدات داخلی، شکوفایی اقتصاد ملی هست که شنونده ها با ما تماس گرفتن، برای ما پیامک فرستادن و حالا احتمالاً آخرش رو شنیدید. اگر بنا باشه که راجع به حمایت از تولید داخلی صحبت کنیم، ترغیب به تولید داخل و مصرف تولیدات داخل صحبت بکنیم، کدام موضوعی که تا حالا کمتر بهش پرداخته شده رو باید بیشتر بهش توجه کنیم؟
بله، خب در رابطه با بحث مصرف تولید داخل، خب بالاخره یکی از الگوهای توسعه صنعتی و توسعه اقتصادی در کل دنیا توجه به پتانسیل ها و توانایی های داخلی کشورها بوده، چه بسا که مثلا الان در خیلی از کشورهای توسعه یافته صنعتی وقتی مطالعه میکنیم میبینیم که قریب به مثلا 200 سال واقعا کشورهایی هستن که دارن حمایت میکنن از صنایع و تولیدات داخلیشون. ما هم خب به عنوان یکی از الگوهای اصلی توی این زمینه موضوعات برنامه‌ای رو در حوزه وزارت صنعت تا کنون دنبال کردیم. توی این زمینه الزامات قانونی وجود داشته که از دهه 70 قانون حداکثر استفاده از توان داخل مصوب شده بود، اخیراً هم که شاید مثلا یک هفته ده روز بیشتر از این نمیگذره که خود این قانون هم در مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری قرار گرفت و اصلاحات در راستای اجرایی شدن بهتر این قانون به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسید. وزارت صنعت معدن هم در این قانون به عنوان محوریت و مسئولیت اجرای این قانون بحث مربوط به برنامه‌هاش رو از گذشته دنبال کرده. در حال حاضر هم ما فهرستی از توانمندی‌های ساخت داخل رو در کشور داریم و در حوزه‌هایی که ساخت داخل در کشور وجود داره با حمایت‌های تعرفه‌ای که انجام می‌شود زمینه ورودش رو برای ورود این گونه کالاها و محصولات و تجهیزات رو حتی مواد اولیه رو با مدیریت تعرفه‌ای دنبال می‌کنیم که بتوانیم به اصطلاح ترغیب بشن واحدها و مجموعه داخلی از توانمندی‌های داخل استفاده بکنن. اخیراً هم یکی از به اصطلاح مهمترین برنامه‌هایی که وزیر محترم صنعت معدن تجارت به مجلس شورای اسلامی ارائه کردن به اصطلاح توجه خیلی خاص به این اجرای این قانون هستش و در شرایط فعلی هم که کشور در شرایط تحریمی قرار گرفته باز این یکی از الزاماتی هستش که توجه به حوزه ساخت داخل و توجه به توانمندی های داخل رو بیش از پیش میکنه. توی این زمینه در حال حاضر ما در صنایع مختلفمون یکی از الزاماتی که به اصطلاح قرار دادیم این هستش که نمایشگاه های به اصطلاح توانمند نیازمندی های وارداتی که برای ساخت تجهیزات، ماشینالات و کالاهای نهایی که در کشور تولید می شود رو گفتیم برگزار بکنن که تو چند تا رشته صنعتی حوزه لاستیک برگزار شده، در حوزه صنایع خودروییمون برگزار شده و سایر صنایع هم به ترتیبی که در بحث مربوط به برگزاری نمایشگاهشون دارن یک غرفه رو اختصاص دادیم و الزام کردیم که برای این موضوع در نظر بگیرن. توی این زمینه از اون سمت هم خب درخواست ها و به اصطلاح اطلاع رسانی هایی رو به حوزه های مختلف کشور از بحث مربوط به شرکت های دانش بنیان، تو بحث دانشگاه هامون، مراکز تحقیقاتی، پژوهشی، طراحامون، اینها رو هم به اصطلاح بهشون اعلام شده که از این فضا بیان استفاده بکنن و بازدید بکنن و اون جاهایی رو که امکان توانمندی در تولید داخل هست با هدف کاهش وابستگی ارزیمون، یعنی ما مثلا در برخی از صنایعمون در سال 98 و همین انتهای سال 97 30% کاهش در وابستگی های ارزیمون رو در دستور کار قرار دادیم که از این طریق بتوانیم تولید محصولات داخلی رو از باب ایجاد ارزش افزوده بیشتر و حتی کمک به موضوع صادراتی و ارزآوری بیشتری هم برای کشور بتونه فراهم بکنه رو به عنوان مهمترین برنامه ها دنبال کردیم و در دست اجرا داریم.
و اگر بنا باشه که حالا یک نگاه حمایت جامعی وجود داشته باشه، آیا احتیاج به هیچ تغییر نگرش خاص یا تغییر الگوی رفتار یا تغییر مواضع قانونی، بنیانهای قانونی داریم یا خیر؟
ببین خب قطعا همینطوره، یعنی ما بالاخره مجموعه تولید توی کشور که فقط در مجموعه وزارت صنعت معدن تجارت نیست.
بله.
ما در بحث حوزه های صنایع کشاورزیمون به اصطلاح تولیدی هامون همه اینها رو شامل میشه، در بحث وزارت نیرو هست، وزارت به اصطلاح حتی وزارت بهداشت هست، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست، تو همه حوزه ها بالاخره موضوعات ساخت داخل و تولید داخل موضوع بحث تولید درش وجود داره که همه اینها باید بیان بالاخره این نگاه رو حاکم بکنیم که توجه به توانمندی های داخلی با اون محوریتی که عرض کردم خدمت شما به اصطلاح متمرکز بشیم، اینطور به اصطلاح جلوه پیدا نکنه یا به اصطلاح انعکاس پیدا نکنه که فقط و فقط وزارت تولیدی ما وزارت صنعت معدن و تجارت هستش. همه اینها باید بیان در مصوبات، در تصمیم گیری هایی که داره شکل میگیره، در تامین نیازمندی هامون ابتدا باید توجهمون رو بذاریم به داخل. من به عنوان نمونه مثلا یک موضوعی رو بخوام مصداقی عرض بکنم، در بحث مربوط به مثلا کارت های هوشمند که الان بالاخره توی همه حوزه ها ازش استفاده میشه، در بانک ها، در حوزه های مختلف در مترو و همه جاهایی که بالاخره از این کارت های هوشمند استفاده می شود، ما این توانمندی در داخل کشور وجود داره، در صورتی که مثلا فرض کنید همین محصول رو شما میتونید از خارج از کشور هم تامین بکنید. کشورهای خارجی هم و کشورهایی که دارن این به اصطلاح محصول رو تولید میکنن، خیلی جالب استش که توی حمایت‌های خودشون تعرفه هاشون رو و حقوقای به اصطلاح مربوطه رو جوری تنظیم کردن که شما اگر مواد اولیه از اینها تو همون حوزه بخوای خرید بکنی گرانتر در میاد تا محصول نهایی.
بله.
یعنی اینها اون به اصطلاح میزان حمایت رو از محل ارزش افزوده‌ای که در اون کشور تولید میشه جبران میکنن، که ما رو در مثلا یا کشورهای دیگه ای که توانمندی ساخت اینها رو دارن ولی مواد اولیه‌شون وابستگی داره، اینها ترغیب بشن به اینکه برن محصول نهایی وارد بکنن به جای اینکه برن مواد اولیه وارد کنن.
حالا ما الان تغییر الگوی رفتار رو حتما میطلبه که باید یه نگاه بین بخشی وجود داشته باشه. امیدوارم که با توصیه‌های شما با برنامه‌ریزی‌هایی که از طرف حالا وزارت صنعت به ویژه به عنوان لیدر این موضوع صورت می‌گیره بتونه به یک انسجام ان شاءالله رفتاری برسیم. با امید خدا
ان شاءالله.
سپاسگزارم آقای مهندس.
ما در مجموعه وزارت صنعت هم یه مرکزی رو در این حوزه در حال شکل دادن هستیم که بتونه این رو در کل کشور با راهبری و به اصطلاح شورای راهبری که در سطح عالی کشور شکل میگیره ان شاءالله زمینه اجرایش بیشتر فراهم
کنه. امید خدا. سپاسگزارم، ممنونم که با ما هم صحبت شدید. پاسخگوی پرسش‌های ما بودید.
بله، روز خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه ان شاءالله. اما موضوع پایانی بحث امروز و گفتگوی امروز، موضوع تلاش نمایندگان برای ترمیم حقوق کارکنان دولت است و مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر مؤید حسینی صدر، مشاور محترم ریاست سازمان برنامه و بودجه. آقای دکتر صدر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. ما درباره ترمیم حقوق کارکنان می‌خوایم صحبت کنیم. این موضوع اگر درست به خاطرم بوده باشه حوالی تابستان بود که اعلام شد که با موافقت آقای رئیس جمهور این ترمیم در دستور کار دولت قرار گرفت، طبعا لوایحش تنظیم شد و تقدیم مجلس شد. می‌خوایم ببینیم که این ترمیم اول در چه وضعیتی از مرحله اقدام و عمل برای حالا تصویب و اجرایی شدن هست.
ببینیم برای امسال که آقای رئیس جمهور اعلام موافقت فرمودن که اگر مجلس برنامه‌ای برای افزایش حقوق داشته باشه و طرحی داشته باشه دولت استقبال میکنه، منتها باید منابع این افزایش حقوق مشخص بشه. در ادامه اون صحبت ها گفته شد که در قالب بسته های حمایتی و پرداخت های موردی این جبران خواهد شد و بازنگری در حقوق نخواهد بود و الان ما تقریبا داریم به پایان سال نزدیک میشیم. دولت برای سال 98 در مجموع 29% افزایش حقوق، یعنی میزان پرداختی حقوقی که در سال 98 خواهد بود نسبت به 97 29% افزایش پیدا میکنه. یه مقدار از این افزایش شامل افزایش های سنواتی هست و یا احیانا افزایش تعداد حقوق بگیران، اما میتونیم بگیم که کف افزایش حقوق برای بعضی از اخشار 20% و برای بعضی ها تا 30% هست و این در سال 98 محقق خواهد شد. برای سال 97 آنچه که الان داره اجرا میشه همین پرداختایی است که به عنوان کمک هزینه یا سبد کالا یا امثال هم داره در حقوق کارکنان دولت دیده میشه و دریافت میکنن.
خب این موضوعی که شما فرمودید موردی هست، اگر درست خاطرم باشه فرموده بودید قبلا که هم شما هم آقای دکتر ندیمی که این پرداخت ها خیلی حالا اولا فواصلش مشخص نیست و دوم این که حالا خیلی قطعیت هم شاید نداشته باشه و بنا به موضوع و نیاز حالا روز هستش. این اتفاق رو چقدر قرار هست ما هماهنگش بکنیم برای اینکه فواصل منظم تر داشته باشه؟
کاملا درسته. من اگه بخوام که بیشتر توضیح بدم، واقعیتش اینه که دولت یه مقدار با آینده نگری داره پرداختاش انجام میده. یعنی الان ممکنه که این قدرت داشته باشه که، یعنی تصحیح میکنم، اصلا ممکن نه، قطعا این امکان هست که با توجه به افزایش قیمت ارز یک سری افزایش حتی حقوق داشته باشه، بازنگری داشته باشه. منتها سیاست کلان که دولت که با هماهنگی با مجلس است و در جلسه سران و قوا هم این مسائل به نوعی مطرح میشه، اینه که با جانب احتیاط نگه داره و این پرداخت ها طوری نباشه که اگر احیانا ما در فروش نفتمون در سال 98 مشکلی داشتیم با کسری بودجه مواجه بشیم. بنابراین یه مقدار با آینده نگری پیش میره. به خاطر همون علارغم این که دولت دقیقا لمس کرده و کاملا متوجه است که گرانی ها باعث فشار به مردم شده، افزایش حقوق ضروریه و مردم، کارکنان دولت، حقوق بگیران در مضیقه هستند، در تنگنا هستند، اینها رو کاملا میدونه، ولی به خاطر اینکه برای در اون شرایط سخت احتمالی مشکلاتی پیش نیاد و علاوه اینکه افزایش حقوق در قالب قانون باشه، در بودجه سنواتی تصویب بشه، از طرف مجلس که ما مصوبه ای نداشتیم، بنابراین علارغم اعلام آمادگی دولت مجلس هم افزایشی رو پیش تصویب نکرد. همه این صحبت هایی که من عرض کردم ماحصلش این شد که گفتم تا اونجایی که امکان داره دولت پرداخت ها رو به صورت موردی داشته باشه، تا اینکه انشالله در سال 98 تا جایی که دست دولت بازه و امکانش هست افزایش قابل توجهی.
ممنونم. من عذرخواهی کنم از حضورتون. آقای دکتر پور ابراهیمی هم صحبت ما شدن و روی خط ارتباطی اومدن و ارتباطمون برقرار شده. اجازه میخوام سلام عرض کنم خدمت ایشون. آقای دکتر پور ابراهیمی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما همشهران و شنوندگان برنامه
شما. سپاسگزارم از شما. یه مقدار اگر بلندتر صحبت بفرمایید سپاسگزار خواهم شد. آقای دکتر پور ابراهیمی مخاطب ما و روی خط ارتباطی ما آقای دکتر مؤید حسینی صدر، مشاور محترم سازمان ریاست سازمان برنامه بودجه هستند. درباره ترمیم حقوق کارکنان داریم صحبت می‌کنیم، کارکنان دولت، که به هر حال این موضوعی که هست که در مجلس بررسی شد و حالا به هر دلیلی خروجی هنوز بس طرف مجلس نداشته، حالا یا به دلیل اینکه هنوز منابعش تامین نشده یا منابعش مشخص نشده یا اینکه حتی مشخص نیست و نمیدونیم از کجا باید این اتفاق صورت بگیره. به ما بفرمایید که حالا با توجه به فشاری که روی کارکنان دولت به ویژه وجود داره و حالا به هر حال دولت هم اذعان داشته که با قدم مجلس آماده کمک و همراهی هست، به ما بفرمایید که چه کار خاصی باید صورت بدیم، چطور باید رفتار کنیم و اقدام کنیم و منابع براش تهیه کنیم که کارمندان از این حالت مضیقه مالی و این به هر حال تحت فشار بودن خارج بشن.
من ابتدا خدمت آقای دکتر مؤید صدر حسینی سلام عرض می‌کنم، همکار سابق خود ما که در مجلس خدمتشون بودیم. در ارتباط با این موضوع، معمولا حقوق سالانه در بودجه پیشنهاداتی انجام میشه، همه ساله میاد و در ارتباط با اون تصمیم گیری میشه. در حوزه بحث بازنشستگان در برنامه ششم توسعه هم تصمیماتی اخذ شد که اینها به طور متوسط سالانه نرخ افزایشیشون به نحوی باشه که ما بعد از پایان، یعنی گذشت دوره زمانی تا پایان برنامه ششم، ما با تفاوت حداقل 10% بین بازنشسته و شاغل باشه، که در این خصوص علارغم وجود احکام برنامه ششم اتفاق خاصی نیفتاده و اون روندی که پیشنهاد شده بوده عملیاتی نشده. برای شاغلین هم معمولا همه ساله در لایه بودجه میاد، سال گذشته اومده، امسال هم تقریبا میانگین 20% در نظر گرفته شده، که البته منظور از میانگین اینه که احتمال داره به صورت پلکانی عمل بشه که حقوقای بالاتر از یه عدد خاصی کمتر افزایش پیدا بکنن و حقوقای کمتر درصد افزایششون بیشتر میشه. لذا به دو روش عملا این موضوع در مجلس بحث میشه، یه موضوع در قالب بودجه است، یه موضوع هم در قالب احکام برنامه است که طبیعتاً ذیل اون اقدامات قانونی دولت شکل میگیره.
بله، متشکرم از شما و بفرمایید که حالا نهایتاً من اجازه می‌خوام این موضوع نهایتاً رو از آقای دکتر صدر بپرسم. آقای دکتر صدر، با فرمایش آقای دکتر پور ابراهیمی، خب من حالا شنونده قاعدتاً به نتیجه خاصی نمیرسم از این باب که وقتی ما در ابتدای سال، حالا در سال گذشته اومدیم این رو پیش بینی کردیم، خب پس الان با توجه به تورم، حالا به هر حال مشکلاتی که وجود داره، حالا نخواهیم بگیم تورم روز به روز و یا این صحبتایی که در فضای مجازی و افکار عمومی مطرح میشه، می‌خوام با شما متقن صحبت کنیم. الان کارمند ما براش چه فکر خاصی باید اندیشیده بشه؟ میفرمایید به عنوان دولت چه پیش بینی دارید؟
ببینید، من ضمن که سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب آقای دکتر پور ابراهیمی.
سلام و رحمت الله.
من میخوام بگم که ایشون یکی از نمایندگان کارشناس مجلس هستن که صادقانه همیشه حرف میزنن. آنچه که الان جاری هست رو ایشون فرمودن. حال جاری این که احتمال آنکه حقوق‌ها بازنگری بشه و احکام کارگزینی جدید صادر بشه و این پرداخت یا در قالب افزایش حقوق باشه، به نظر من عملی نیست و امکانش نیست. اما این پرداخت‌هایی که وجود داره الان، اینها به عنوان سبد کالا، به عنوان حالا بون، یارانه، نمیدونم اضافه کار، به تحت عناوین مختلف دولت تا جایی که بودجه‌اش اجازه میده کمک میکنه. در مورد اون در واقع ترمیم حقوق بازنشستگان و یکسان‌سازی با فرمولی که اشاره فرمودن، حقوق کارکنان و بازنشستگان، شاغلین و بازنشستگان، درست فرمودن، دولت هم در حد وسع داره تلاش میکنه. منتها الان ما واقعیت اینه که باید بپذیریم که در تنگنای مالی همچنان که مردم قرار دارن، دولت هم قرار داره درآمدهای ما یه مقدار آسیب دیده و فروش نفت مشکل شده، انتقال پول اون یه مقدار مشکلاتی داره. با همه این اوصاف تمام مسئولین ببینین، این جلساتی که بین سران قوا برگزار میشه برای اینه که تمام قوا همکاری بکنن در جهت جلب رضایت مردم و خدمت به مردم. و من فکر میکنم که ما باید علی رغم میل باطنیمون این شرایط رو تحمل بکنیم امسال، تا انشالله در آغاز سال بعد با افزایش های جدیدی در حقوق کارکنان داشته باشیم.
متشکرم آقای دکتر صدر، پیروز و موفق باشید. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید، با ما هم صحبت شدید. با شما خداحافظی میکنیم.
در پناه خدا
نگهدارتون. آقای دکتر پور ابراهیمی، اگر جنبندی بر صحبت ها دارید کمتر از یک دقیقه بفرمایید. این که حالا به هر حال مواردی که آقای دکتر فرمودن و شما فرمودید، نهایتا کارمند ما، حالا به هر حال حقوق بگیر ما، چه کار باید بکنه با این مشکلات اقتصادی؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
خدمت شما عرض میشه، طبیعتا ما پیشنهادمون به دولت افزایش حقوقها متناسب با نرخ تورمه، چون که در قانون هم
دولت هم میگه ما به مجلس دادیم، مجلس کاری قدمی برنداشت.
نه، مجلس که مصوب کرده، منابع مالیشو باید دولت بذاره و اقدام کنه.
من نقل مضمون میکنم، همین الان آقای دکتر مؤید حسینی صدر فرمودن که ما دادیم به مجلس که مجلس براش ردیف مشخص کنه. خب این یعنی که حالا به هر حال هنوز کارمند ما نمیدونه باید چه کار بکنه.
نه اصلا این همچی چیزی صحت نداره. دولت چیزی نداده که ما براتون تصدیق باید بکنیم. میگه همیشه مطالبه جدی مجلس بوده. دولت میگه ما منابع نداریم. الان آقای صدر به همین اشاره کردن که دولت در تنگنای منابع است. در تنگنای منابع است که ردیف نداره. ما پیشنهادمون اینه که متناسب با این نرخ تورم، تغییرات قیمتی اتفاق، تغییرات حقوق اتفاق بیفته که بتونه پوشش بده و همین صحبتی که الان در جامعه هست.
متشکرم. ما ارتباط ما جناب آقای دکتر پور ابراهیمی قطع شد. تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر پور ابراهیمی. آرزوی موفقیت داریم برای همه نمایندگان مجلس و خداحافظی میکنیم. ساعت 8:23 دقیقه هست و صبح و گفتگو در خدمت شما هستیم. امروز هم به پایان رسید. انشالله فردا با صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما و میهمان خانه های شما خواهیم بود. مثل شروع برنامه در پایان هم براتون بهترین ها رو آرزو داریم. یک لبخند زیبا، یک نگاه زیبا و امید به آینده. خدا حافظ.
شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در برنامه صبح و گفتگو، و سپاسگزارم از اینکه شما عزیزان شنونده این برنامه رو شنیدید. دوستان عزیزم، خدمتتون عرض کنم که همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. امیدوارم که تا پایان برنامه‌های این بخش با ما باشید و برنامه‌های این شبکه رادیویی رو دنبال بفرمایید. اگر انتقاد، پیشنهاد و یا نظری در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی دارید، میتونید با سامانه 162 در تماس باشید. در هر جای این کشور پهناور که باشید، درباره برنامه‌های رادیو گفتگو میتونید با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 در تماس باشید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هست.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار. به رود ها میشه چشمایی که با یاد تو میبستم، چه احساسی از این بهتر، تو خوابم عاشقت هستم. چرخی به دور من، کنارت شعله ور میشم، تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم. تو میچرخی به دور من، کنارت شعله ور میشم، تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم. تبت هر صبح با من بود، تبه گلهای داودی، تبی که تازه میفهمم تو تنها باعثش بود. تو خورشید و قسم دادی، فقط با عشق روشن شده یه کار، با زمین کردی که اینجا جای موندن شه، جای موندن شد، جای موندن شد. تو میچرخی به دور من، کنارت شعله ور میشم، تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم. تو میچرخی به دور من، کنارت شعله ور میشم، تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیازی. برای اظهار نیاز نماز